دی دوهمه سحرنه خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. مجله خبری حاضر از با مجله خبری حاضر از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 ماه عقرب سال 1392 هجری شمسی برابر است با 6 نوامبر سال 2013 میلادی. در این برنامه تا ساعت 8 گزارش ها و موضوعات مختلف خبری را داریم. مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور کرزی برگزاری انتخابات پیشرو را برای آینده این کشور مهم خوانده است. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. روسیه می گوید که افغانستان سال دشواری را در پیش خواهد داشت. برخی از علمای دین در هرات حمایت خود را از شرکت وسیع زنان در انتخابات آینده اعلام کردند. وزیر خارجه ایران می گوید در مذاکرات هفته جاری در مورد برنامه هسته‌ای تهران ممکن به چارچوب یک توافق دست یافته شود و مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان باز شدند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه روسیه میگوید افغانستان سال دشواری را در پیش رو خواهد داشت. به اساس خبرگزاری ترتا، سرگی لاوروف این سخنران دیروز در مسکو گفت. لاوروف افزود که انتخابات آینده و خروج بسیاری از نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 دو مسئله مهم تاریخی برای این کشور هستند. به اساس گزارش لاوروف هشدار داده است که جامعه جهانی باید در بخش حل مشکلات همکاری کند. وزیر خارجه روسیه همچنین با ابراز امیدواری گفت که افغانستان بتواند نیروی امنیتی خود را تقویت بخشد و راه را برای ثبات اقتصادی هموار سازد. ناتو از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. این سرباز دیروز در انفجار موتری که در آن بم گذاشته شده بود کشته شد. ناتو در مورد هویت این سرباز و مکان حادثه چیزی نگفته است، اما وزارت دفاع بریتانیا گفته که یک سربازش دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. شماری از عالمان دین در هرات از اشتراک گسترده زنان در انتخابات آینده افغانستان پشتیبانی کردند. ضیاءالدین قاسمی از علمای اشتراک کننده در یک نشست دوروزه به ابتکار مؤسسه ودان افغانستان دیروز گفت کسانی که میگویند زنان در انتخابات اشتراک نکنند از سوی کشورهای همسایه حمایت میشوند. و والی دایکندی میگوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی ظرف چند سال گذشته برای بهبود زندگی مردم این ولایت توجه نکردند. عبدالحق شفق در نشست به هدف تشریح پلان انکشافی دایکندی دیروز در کابل گفت از مشکلهای جدی ما نبود راه است، فرم زراعتی نداریم، مسئله دیگر برق است. به گفته وی وزارت معارف سال 1389 حتی یک تعمیر نساخته است و بسیاری از خانمها بعد از 7 ساعت پیاده روی با مرکزهای صحی میرسند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید در گفتگوهای هفته جاری در ژنو در مورد برنامه هسته‌ای ایران ممکن به چارچوب یک توافق دست یافته شود. جواد ظریف این سخن را دیروز پیش از ملاقات با همتای فرانسوی خود در صحبت با تلویزیون فرانس 24 در پاریس گفت. ظریف افزود است که تنها میتواند از جانب ایران صحبت کند نه از جانب طرف مقابل، اما او توضیح نداد که چگونه این توافق میتواند به این زودی حاصل شود. غرب از این نگران است که مبادا ایران با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود سلاح اتمی بسازد، اما ایران میگوید که برنامه هسته‌ایش صرفاً هدف صلح‌آمیز دارد. مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان باز شدند. انتظار می رود که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی آن کشور با آسانی برنده این انتخابات شود و برای چهارمین بار در این کرسی باقی بماند. 5 کاندید دیگر که از چهره های سرشناس نیستند در جریان کمپاین انتخاباتی آمدند از انتقاد بر حکومت خودداری نمودند. حزب سوسیال دموکرات اعلام کرده است که انتخابات را تحریم خواهد کرد. این حزب می گوید که کمپاین انتخاباتی در میان تخطی های قانون اساسی و جعلکاری تنظیم شده از سوی حکومت برانداخته شده است. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید در مورد برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ژنو هنوز تاریخ تعیین نشده است، اما لغزر ابراهیمی دیروز در ژنو ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس پیش از پایان امسال راه‌اندازی شود. هنوز در این مورد که نمایندگان کدام کشورها و سازمانها در کنفرانس آینده اشتراک کنند بحث‌های خود را تمام نکرده ایم و مسئله ایران مطلقاً از مسائل است که به بحث‌های بیشتر نیاز دارد. در این حال گنادی گاتیروف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که در این زمینه به خاطر توافق حاصل نشد که امریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس آینده بود و روسیه روی اشتراک ایران تاکید داشت. در این حال وزیر خارجه امریکا دیروز در وارسا مرکز پولند گفت که در کنفرانس صلح موسوم به ژنو دو هم رژیم اسد و هم مخالفینش باید اشتراک کنند. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه خواهید شنید. و وزیر خارجه امریکا جان کری ابراز امیدواری کرده است که پروسه صلح شرق میانه امروز به پیش برود که روی قبل از آن که جهت ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطین وارد کرانه غربی شود با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا به روز سه‌شنبه هنگام ورود به تل ابیب گفت هرچند گفتگوهای صلح با دشواری‌های به همراه شده است، اما رسیدن به برخی از توافقات ممکن است.
سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 10. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 10.
ساعت 7:37 دقیقه از صبح است. پیشگویی وضعیت آب و هوا را از همیرا الکوزی شنیدید. به این مجله خبری با من ستار فروخ که به همکاری تکنیکی امان امیرزی پیشکش می شود باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت دیگر این مطالب و موضوعات را دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که آینده و ثبات این کشور به انتخابات پیشرو بستگی دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که صدها هزار مهاجر افغان را در ایران فراموش نکرده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که عدم شفافیت پروسه تدارکات در ادارات دولتی این کشور بر کار ادارات تاثیر گذاشته است.
تدارکات ما غیر شفاف است. در پروسه تدارکات مداخلات وجود دارد.
وزیر مالیه افغانستان بود. نگاه به مطالب چاپ شده در بعضی از مطبوعات غربی در برای افغانستان را نیز داریم. در تحولات منطقه و جهان از چگونگی برگزاری کنفرانس ژنو دو در مورد بحران سوریه هم برایتان میگویم. در رنگهای زندگی صحبت را با یکی از زنان افغان که در عربستان سعودی زندگی میکند انجام داده ایم.
اگر اقامه داشته باشین آزاد زندگی کرده میتونین، و اگر اقامه نباشه باز بسیار مشکل است، حتی به دکتر رفته نمیتونن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 7:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. انتخابات آینده حیاتی ترین انتخابات برای افغانستان است. این را رئیس جمهور کرزی گفته است. آقای کرزی افزوده است که آینده و ثبات افغانستان به انتخابات پیشرو بستگی دارد. رئیس جمهور کرزی این سخنان را در دیدار با رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات و با رؤسای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل گفت. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان انتخابات آینده را حیاتی ترین انتخابات برای افغانستان خوانده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، حامد کرزی این سخن را در دیدار با رؤسا و اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور کرزی در این خبرنامه گفته است که انتخابات آینده از اهمیت زیاد برخوردار است، زیرا تهداب دموکراسی را تقویت می‌کند و همچنین ثبات افغانستان به آن بستگی دارد. با اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور کرزی نمیتواند برای دوره سوم در انتخابات آینده اشتراک کند. انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی با ادعاهای تقلب گسترده به همراه بود. با اساس گزارش ها این بار نیز شفافیت انتخابات سال آینده از نگرانی های عمده گروه های نظارت کننده انتخابات، جامعه مدنی و مردم به حساب می آید. امنیت انتخابات آینده از نگرانی های عمده دیگر گفته می شود. در خبرنامه آمده است که رؤسای هر دو کمیسیون انتخابات نگرانیشان را در بخش‌های امنیتی و پولی با رئیس جمهور در میان گذاشتند و خواستند که این نگرانی‌ها مرفوع ساخته شوند. قرار است وزیران مالیات، داخله، رئیس امنیت ملی و شمار دیگر از مقام‌های ارشد حکومت در مورد مسائل امنیتی و پولی انتخابات آینده امروز در کابل صحبت کنند. کمیسیون شکایات انتخابات میگوید که کار روی اسناد و شکایت‌های رسیده همچنان جریان دارد. انتظار می‌رود که فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 25 ماه عقرب امسال اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات از جمع 27 نفر که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، 16 تن را حذف کرد و اکنون فقط 10 تن در فهرست ابتدایی حضور دارند. بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از 13 ماه دلو آغاز و در 13 ماه حمل سال آینده به پایان برسد. 16 ماه حمل سال 1393 زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تعیین شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید. نشرات رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح با دو مجله خبری آغاز می شود. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. صدها هزار مهاجر افغان در ایران فراموش نشدند. یک مقام ارشد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ذکر این سخن افزود است که می خواهند با سیب‌پذیرترین مهاجرین افغان همکاری کنند. این مقام همچنین افزود است که هر افغانی که به طور داوطلبانه به افغانستان برمیگردد برایش $150 آمریکایی بخشیده می شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
840 هزار مهاجر افغان مقیم ایران فراموش نشدند. این را یک مقام ارشد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید. به گزارش فرانس پرس، جانت لیم معاون کمیشنر این سازمان در امور عملیاتی گفت که در حال حاضر همه جهان روی بحران سوریه تمرکز کرده است. اما او افزود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید نشان بدهد که مهاجران افغان مقیم ایران را فراموش نکرده است. لم این سخن را در پایان دیدار 3 روزه خود از ایران گفت. خانم لم گفت که ایران در بخش میزبانی شمار زیاد مهاجران افغان ظرف 30 سال گذشته همکاری زیاد کرده، اما او هشدار داد که افغان‌ها هنوز هم عمیقاً آسیب پذیر هستند، مخصوصاً در برابر مراقبت صحی گزاف و یافتن شغل. به گفته این مقام سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این اداره تلاش می‌کند تا با آسیب پذیرترین مهاجرین همکاری کند، مخصوصاً در بخش صحت با استفاده از یک سیستم بیمه صحی جدید. این سیستم جدید در سال 2012 میلادی ایجاد شد و تاکنون برای 200 هزار مهاجر بیمار خدمات صحی ارائه کرده است. بر اساس گزارش از آغاز سال 2013 میلادی به این طرف 6400 مهاجر افغان خواستند که به وطنشان برگردند. لم میگوید که هر افغانی که میخواهد به طور داوطلبانه به افغانستان برگردد، سازمان ملل متحد برایش $150 آمریکایی میبخشد. همچنین خانم لم گفت که کسانی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند میتوانند در برنامه‌های صحی، تعلیم و تربیت و کاریابی اشتراک کنند. برنارد دویل نماینده سازمان ملل متحد در ایران گفت که این نوع ابتکارها در برگشت افغانها به وطنشان مهم پنداشته می شوند. به اساس گزارش حتی 12 سال پس از سرنگونی رژیم طالبان، افغانستان از لحاظ داشتن مهاجر در کشورهای خارجی هنوز هم از کشورهای پیشتاز به شمار می رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در همینجا رسیدیم به نیمه دومه برنامه. ساعت 7:45 از صبح شد. حالا هم توجه نمایید به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. وزیر خارجه روسیه میگوید که افغانستان سال دشواری را در پیش رو خواهد داشت. سرگی لاوروف این سخن را دیروز در مسکو گفت. ناتو از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. این سرباز دیروز در انفجار موتری که در آن بم گذاشته شده بود کشته شد. شماری از عالمان دینی در هرات از اشتراک گسترده زنان در انتخابات آینده افغانستان پشتیبانی کردند. ضیاءالدین قاسمی از علمای اشتراک کننده در یک نشست دیروز در هرات گفت کسانی که میگویند زنان در انتخابات اشتراک نکنند از سوی کشورهای همسایه حمایت میشوند. والی دایکندی میگوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی ظرف چند سال گذشته برای بهبود زندگی مردم این ولایت توجه نکردند. وزیر خارجه ایران میگوید در گفتگوهای هفته جاری در ژنو در مورد برنامه هسته‌ای ایران ممکن به چارچوب یک توافق دست یافته شود. جواد ظریف این سخن را دیروز پیش از ملاقات با همتای فرانسوی خود در صحبت با تلویزیون فرانس 24 در پاریس گفت. مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان باز شدن. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی آن کشور با آسانی برنده این انتخابات شود و برای چهارمین بار در این کرسی باقی بماند. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه می گوید در مورد برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ژنو هنوز تاریخ تعیین نشده است. و وزیر خارجه امریکا جان کری ابراز امیدواری کرده است که پروسه صلح شرق میانه به پیش برود. سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون بیایید بشنویم که کدام مسائل در ارتباط به افغانستان در مطبوعات غربی بازتاب یافتند. سید سمی عباس نشریه فارین پالیسی را ورق زده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مبارزه با شورشیان هیچگاه مربوط به افغانستان نبود که در بخش آن می نویسد. در حالی که مشکلات بودجه اردوی امریکا را فرا گرفته و قوای این کشور در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند، تمام دانشمندان و سیاستمداران درباره افغانستان بعد از خروج قوای خارجی بحث می کنند. به عبارت دیگر کالبد شکافی در موضوع افغانستان شروع شده است. نشریه می‌افزاید این بحث‌ها همه از دیدگاه خود آمریکایی‌ها صورت می‌گیرند و هیچ کس از میدان جنگ قضاوت نمی‌کند، اما تحقیقات و کتاب‌هایی که از جنگ‌های افغانستان حکایت می‌کنند واقعیت را طوری دیگر می‌بینند. یکی از نویسندگان در کتاب خود از قول یک افغان نوشته است که می‌گوید اگر شما برای ما مکتب آباد کنید و مسجد ما را بازسازی نمایید، طبعاً ما به شما لبخند می‌زنیم، دست می‌دهیم، حتی شما را به چای دعوت می‌کنیم و اگر شود با هم عکس می‌گیریم. اما این اقدامات مصلحت گرایی می باشد. این عمل به هیچ صورت معنی ندارد که ما وفاداری خود را با شما اعلان کرده ایم و یا طالبان را کاملا رد کرده ایم. ماهیت این مصلحت گرایی تحت شعاع تصورات خوشبینانه فرماندهان آمریکایی قرار گرفته است. به نوشته نشریه، تا زمانی که شما تاریخ افغانستان را عمیق مطالعه نکنید و آن هم در سطح محلی، شما نمی توانید درباره آینده این کشور بعد از خروج قوای بین المللی قضاوت کنید و یا تصورات خاص داشته باشید. نشریه فارن پالیسی مطلب دیگر هم در مورد افغانستان دارد تحت عنوان بهترین انتخاب پاکستان در افغانستان که در بخشان می نویسد به جز از افغانستان هیچ کشور دیگر به اندازه پاکستان از خروج قوای بین المللی از افغانستان ضرر نمی بیند. تمام تصوراتی که بعد از سال 2014 برای پاکستان وجود دارد همه تیره و تار می باشند. پاکستان که به یک جنگ داخلی روبروست به سادگی می تواند در رقابت ها و حتی جنگ منطقوی کشانده شود. به نوشته نشریه، فرض کردیم که طالبان در افغانستان موفق شدند و یک دولت افرادگرا را ایجاد کردند. تأثیر آن بر پاکستان چه خواهد بود؟ طبعا افرادگرایی را در پاکستان هم تقویه می کنند. تأثیر دیگر چیست؟ آغاز جنگ های داخلی در افغانستان سبب می شود که باز هم میلیون ها مهاجر افغان به پاکستان پناه برند که پاکستان باز هم به فشار روبرو می شود. نشریه فارن پالیسی می افزاید پاکستان یک انتخاب دارد که این انتخاب در تمام 12 سال جنگ افغانستان هم وجود داشت. این انتخاب می تواند یک روزنه امید را برای افغانستان و آینده خود پاکستان باز نماید. این انتخاب بررسی دقیق منافع پاکستان در دراز مدت است. یعنی درک این مطلب که یک افغانستان باثبات، مرفه و مستقل به نفع پاکستان می باشد. از این رو پاکستان برای وضع این که جنگ و نارامی را در افغانستان تشویق کند، بهتر از گروه های میانه رو را در این کشور تقویه کند. برای رشد اقتصادی افغانستان تلاش نماید و همچنان در ساحه ایجاد یک حکومت همکاری کند که برای مردم افغانستان و منطقه جوابگو باشد.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم می توانید که خبرها و گزارش‌ها و سایر مطالب ما را بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. وزارت مالیه افغانستان پروسه تدارکات در ادارات دولتی را غیر شفاف خوانده می گوید که مشکلات در این پروسه سبب کندی کارها در این ادارات شده است. این وزارت بروز سه‌شنبه جهت حل مشکلات در این پروسه کنفرانس ملی را زیر نام تدارکات در کابل برگزار کرد. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان وزارت مالیه میگویند مشکلات در پروسه تدارکات سبب شده تا بودجه یک تعداد از ادارات دولتی به گونه درستان مصرف نشود و این مسئله بالای قیمت پروژه های بزرگ نیز اثرگذار باشد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه به روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی تدارکات در کابل گفت در برخی موارد مداخلات داخلی و خارجی این پروسه را به کندی روبرو ساخته است.
تدارکات ما غیر شفاف است، غیر مؤثر است. در پروسه تدارکات مداخلات وجود دارد، مداخلات داخل اداره و بیرون از اداره. افرادی که مسئولیت تدارکات داره یا صلاحیت ندارن مداخله میشن در داخل اداراتشان و یا هم مداخلاتی که از بیرون میشه جرأت خود از دست دادن. مداخلاتی که بیرون میشن عمدتاً از طرف نهادهای عدلی و قضایی قبل از اینکه پروسه تدارکات به اکمال برسند اینا مداخله میکنن.
وزارت مالیه برای حل این مشکل کنفرانس یک روزه ملی تدارکات را با شرکت مسئولان ادارات حکومتی، سفارت‌های مقیم کابل و نمایندگان مؤسسات تمویل کننده در کابل برگزار کرد. مسئولان این وزارت میگویند در این کنفرانس روی افزایش ظرفیت‌ها در بخش تدارکات، مشکلات و راه‌های حل تبادل نظر صورت می‌گیرد. در سال‌های گذشته بیشتر مسئولان ادارات هنگام پاسخگویی در خصوص مصرف بودجه از مشکلات در قانون تدارکات سخن گفتند، اما وزارت مالیه بارد این ادعاها میگوید مشکلات بیشتر در پروسه تدارکات وجود دارد نه در قانون تدارکات. به اساس معلومات این وزارت قانون تدارکات در سال 2005 میلادی با همکاری بانک جهانی ترتیب شده و به خاطر ساده‌سازی سیستم تدارکات تا حال چندین بار تحت بررسی قرار گرفته است. مقامات وزارت عدلیه با توجه به ادعای وزیر مالیه مداخله از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی را در خصوص پروسه تدارکات تایید کرده، اما میگوید این مداخله بر اساس شکایات مردم انجام می شود. سید یوسف علی معین مسلکی وزارت عدلیه:
بعضی وقتونه دست بیخیگی چه
بعضی اوقات چنین پیش می آید که برخی از افرادی که ممکن قراردادی ها باشند شکایت میکنند به ارگان های عدلی و قضایی که پروسه تدارکات شفاف نیست. به همین اساس ارگان های عدلی و قضایی در پروسه مداخله میکنند. طبعا زمانی که مراجعه صورت میگیرد لازم دیده می شود که شکایت بررسی گردد. به خاطر بررسی پروسه تدارکات متوقف می شود.
مسئولان وزارت مالیه میگویند در حال حاضر سیستم تدارکات منحصر به مرکز بوده که این مسئله نیز سبب تأخیر و طولانی شدن پروسه میگردد. با گفته وزیر مالیه تلاش میشود تا این سیستم غیر مرکزی شده و صلاحیت ها در خصوص پروسه تدارکات به مسئولان در ولایات تفویض گردد. هدف از این کار حکومت ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات حکومتی، مبارزه با فساد اداری و عملی ساختن تعهدات حکومت در قبال جامعه جهانی خوانده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:54 دقیقه صبح است. کنفرانس صلح سوریه چه وقت برگزار می شود؟ لغزر براهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه می گوید هنوز معلوم نیست که این اجلاس چه وقت برگزار خواهد شد. نماینده روسیه می گوید که در این زمینه به خاطر توافق حاصل نشد که امریکا در اجلاس دیروز در ژنو مخالف حضور ایران در این کنفرانس بود. مرکز خبر رادیو زدی در این مورد گزارش دارد که تفصیلش را از مصطفی صدیقی بشنوید.
نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد میگوید که تاکنون تاریخ برای گفتگوهای صلح سوریه تعیین نشده است. لختر ابراهیمی اما ابراز امیدواری کرده گفت که این گفتگوها تا پیش از پایان امسال انجام شوند. ابراهیمی این سخن را پس از ملاقات با دیپلمات‌ها در ژنو دیروز به خبرنگاران گفت. او دیروز با شماره از دیپلمات‌های روسی و آمریکایی در ژنو دید و سپس سه عضو دائمی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، فرانسه و بریتانیا هم به ملاقات عقب درهای بسته پیوستند. نمایندگان همسایگان سوریه، عراق، اردن، لبنان، ترکیه و همچنین نمایندگان اتحادیه عرب نیز در صحبت‌ها سهم گرفتند. گنادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجه روسیه، بعد از این اجلاس به رسانه‌های روسی گفت یکی از دلایلی که آنان به توافق نرسیدند این بود که آمریکا با حضور ایران در گفتگوها مخالفت می‌کرد، ولی مسکو روی اشتراک ایران تاکید داشت. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در وارسا مرکز پولند گفت که در کنفرانس موسوم به ژنو دو هم رژیم اسد و هم مخالفانش باید اشتراک کنند. جان کری افزود:
وی می گوید امیدوارم حکومت سوریه، روزها، ایرانی ها و دیگران که از رژیم سوریه حمایت می کنند یقینی سازند که این رژیم واجبه اش را ادا نموده برای مذاکرات جهت حل صلح‌آمیز معضله سوریه به ژنو بیاید.
مخالفان سوریه پافشاری می کنند که اسد و رژیمش در حکومت انتقالی آینده نقش نخواهند داشت. اما دمشق تاکید کرده میگوید که اسد قدرت را ترک نخواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا گزارش را بشنوید که در بنگلادش بیش از 150 نفر به اعدام محکوم شده و در حدود همین تعداد افراد به حبس فرستاده شدند. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
در بنگلادش یک محکمه روز سه‌شنبه 152 نفر را به اعدام محکوم کرد. این افراد به بغاوت نظامی محکوم شدند که در سال 2009 انجام شده و 57 افسر نظامی در آن کشته و 74 نفر دیگر آنها زخمی شدند. قاضی محکمه داکا مختار زمان همچنان 157 نفر دیگر را که اکثریت آنها اعضای گارد سرحدی می باشند به حبس ابد محکوم کرد. 271 نفر براءت حاصل کردند، اما این احکام تا حال نهایی نشدند. تقریبا 5 سال قبل وقتی که این افراد نظامی دست به بغاوت زدند، بین حکومت و اردو یک پیچیدگی پیدا شد. افرادی که به جرم سنگین در این حادثه متهم بودند به یک مکتب در داکا انتقال داده شدند که شرایط شدید امنیتی در آنجا حکم فرما بود. در این قضیه 846 نفر متهم بودند. گروه های حقوق بشر به این باورند که نمیتوان در مورد عادلانه بودن چنین محکمه دست جمعی اطمینان داشت. قوای سرحدی بنگلادش در حدود 5 سال قبل به خاطر عدم پرداخت معاشات آنها و همچنان به خاطر رفتار نامناسب صاحب منصبان دست به بغاوت زدند. در 25 و 26 فوریه سال 2009 این بغاوت دو ماه بعد از آن آغاز شد که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش انتخاب شد. در آن وقت اردو تقاضا کرد که اجازه حمله بر این یاغیان صادر شود، ولی حکومت اجازه نداد.
رنگ های
زندگی.
اسم مریم است. مدت 5 سال میشه که عرسی کردیم. در شهر ارسان سعودی زندگی میکنم، شهر جده.
خودت مریم جان چقدر مدت میشه که پس دوباره اومدی به افغانستان؟
بعد از 5 سال اومدیم.
چند روز شد که اینجا اومدین؟
قریب یک ماه شد.
چند طفل دارین؟
یک دخترک دارم.
شوهرتون وظیفه اونجا داره؟
بله، شوهر من اونجا وظیفه داره. مدت 12 سال میشه که جستم. قانون فروشی دارن.
ماشاءالله که در اونجا زندگیتون خوب میگذره. برای ذکر گفتین شوهرتون هم قانون فروشی دارن.
الحمدلله خوب است، خوب تر میگذره نسبت
افغانستان.
در شهر جده که شما زندگی میکنید، آیا افغان ها آزادانه میگردن از نگاه یزی که کدام آزار و اذیت ببینین از طرف؟
نه خیلی نیست، مشکل نیست. اگر اقامه داشته باشین آزاد زندگی کرده میتونین، و اگر اقامه نباشه باز بسیار مشکل است، حتی به دکتر رفته نمیتونن.
تا جایی که میفهمیم میگن در عربستان سعودی از نگاه میوه باب مثلا میوه افغانی مو در اونجا شاید پیدا نشه. شما چطور چی میبینین در اونجا چطور است؟
هست بهترین میوه هاست، اما اون کیفیت یعنی اون لذتی که میوه افغانستان داره میوه اینجا نداره.
و یک چیز دیگه که زیاد خانم ها علاقه داره، حتما خودتان فهمیدین که از زیورات میپرسیم.
بله.
آیا زیورات در اونجا در چی حدود قیمت ها چطور است؟
زیورات اونجا طلاش بهترین طلاست، یعنی نرخ بلند پایین میشه، آل بسیار قیمت است، اما بسیار زیورات زیبا و ظریف و مقبول داره.
تا جایی که میبینم خودت هیچ از زیورات استفاده نکردین، آیا علاقه ندارین یا اینکه نخواستین؟
نه خیلی من علاقه دارم، بس در جای رسمی نمیپوشم، یگان محفل شو یگان جای باشه میپوشم، بس در بازار جای نمیپوشم.
واقعا بسیار نظر نیک، از شما تشکر.
با همین رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو زودی. پس از این برنامه های یک ساعته آغاز میشه، در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست.
در ازیاد تمنن است.